والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الرحمة للعالم الطاهرين الطيبين والنبي على أعدائهم أجمعين. بحث ما در بدل حیلول بود نسبت به عینی که تعذر پیدا کند اصول او یا تحصیل او، لکن در موردی بود که عین مالیتش محفوظ باشد، مالی است متعذر الوصول، چون وقت بدل حیلوله داده بشود که این بدل به قول شیخ بدل السلطنه باشد یا اونجوری که مقتضای تحقیق بود که بدل ملک بشد از برای مالک، با طبیعاتی و لوازمی که بیان کردن که بر تقدیر ملکیتش للمالک انتفاعات و نباعات مال اوست، به خلاف این که بدل سلطنت باشد که فرد اوست، به خلاف این که بدل سلطنت باشد که فرق گذاشتن بین انتفاعات و نباعات. بالجمله تمام بحث در جایی بود که مالیت اون عین متعذر محفوظ است. شیخ حالا عنوان می‌فرماید که می‌فرماید هادا کله در جایی بود که مالیت اون عین محفوظ باشد، اما اگر مالیتش از بین رفت و عینش محفوظ است، اینم دیگه لازم ندارد، دیگه تعذر و وصولا لازم ندارد، بلکه فعلا موجود است، دسترس است، هیچ غایب نشده است، وجود خارجی هست و نزد مالک و غاصب هست و هیچ تعذر فلانی در بین نیست، لکه مالیتش ساقط شده، عینش محفوظ است و دست رسم هست، مالیت ندارد، تنظیر به فرمان به رطوبت باقیه در اعضا و به خیطی که ثوب دوخته شده است، اگر چرانچه شخص به ما این به آبی مردم وضو گرفت در حالی که جاهل است، نمیداند که مال مردم است، اعتقادش این است که مال آب مباح است، بعد از آنی که وضو گرفت، قبل از آنی که مسح بکشد، مطلع شد به این که مال غیر است و اونم راضی نیست به تصرف، حالا به این رطوبتی که در اعضا مانده است مسح بکشد یا نه، این رطوبت مالیت ندارد، قیمت ندارد، اما عینش وجود دارد، این رطوبت مال مردم است، عیناً وجود دارد، و همچنین اگر به خیط دیگری ثوب خودش را دوخت، فرض کنی به اعتقاد این که این خیط مال خودش است، ثوبش را دوخت، بعد مطلع شد به این که این خیط مغصوب است، مال مردم است، حالا این خیطی که در ثوب است مالیت و قیمت ندارد، لکن عینش وجود دارد، حالا با این نماز بخوند با این ثوب یا نخواند. شیخ می فرمان به این که اینجا بدل مالیت را باید بدهد این شخص، ولی اون عین باقی است در ملک مالک، چه این که بفرما این قیمت مربوط است به اون اوصاف و اجزایی که در اون عین بوده است، نه مقابل خود عین است. این قیمتی که حالا میدهد این قیمت، قیمت مالیت است که یعنی قیمت اوصاف، تعبیر خودشون قیمت اوصاف و اجزا است، نه قیمت خود عین است. تا توهم بشود به این که غرامت موجب ملکیت بشود، پس عین باقی است در ملک مالک. غرامتی که میدهد غرامت خود عین نیست، تا توهم بشود و اینکه به دادن غرامت اون عین ملک میشه از برای این غاصب، کمان که در بدل حیلوله گفته میشد که دادن بدل سبب میشد به اینکه اون عین متعهد الوصول ملک بشه از برای ضامن. نه، اینجا ایشون میفرماید به اینکه قیمتی که میدهد بدل است از اون اوصاف و اجزاء تالفه که اونها سب مالیت مال اونها بود. نه این است که این غرامت و این قیمتی که میدهد بدل از عین باشد، تا توهم بشه که این عین ملک مالک شده باشد، ملک ضامن شده باشد. ولی تعبیرشون مرادشون این است که این قیمت که حالا میدهد قیمت بدل از مالیت عین است. تعبیرشون این است که بدل از اوصاف و اجزا است. این سرش هم اینه که این مراد اینه، ولی عبارت درست نی به مناسبت این است که اوصاف و اجزا اینا واسطه در ثبوت هم، نه واسطه در عروض هم. مالیت مال اوصاف نیست، مالیت مال عین است. اوصاف واسطه در ثبوت است که عین مالیت دارد، که خود خیوط یا فرض کنید که اون ما مالیت دارد به وصف این که اجتماع دارد، که پس ما مالیتش به سبب وصفش است. نه این است که مالیت مال وصفه. بیل جمله تعبیرشون عبارت درست نی، ولی که متعدد مکررم دارن در عبارتشون که مالیت مال اوصاف است و اجزا. نه، مالیت مال عین است به سبب اوصاف و اجزا. پس حالا این عین ملکیتش محفوظ است، مالیتش از بین رفته است، باید غرامت بدهد، بدل بدهد، بدل اون مالیت را. شیخ می‌فرماید که غرامتی که می‌دهد غرامت از حیث مالیت است، ولی اون عین اون رطوبت در ملک مالک محفوظ است، خیط در ملک مالک محفوظ است. بعد نقل می فرمان و این که بعضی فرموده ام به این که این خیوط و این رسوبت این به منزلت تلف فلا غصبه، پس می شود به همین رطوبت مسح کرد، به همین ثوبی که به خیط مغصوب دوخته شده است نماز بخواند. از بعضی چنین نقل می کنند، از بعد بزرگان هم هست که چنین نقل می کنن. بعد جواب می دهن. اختیار خودشون این است که این رطوبت و این خیط در ملک مالک محفوظ است، پس ضامن نمی تواند به این مسح کند یا نماز بخواند. ولی نقل می کنن از بعض بزرگان که فرموده اند که به منزله تلف است، فلا غصبه، این عبارت هم دارن، بس غصبی در بین نیست. علا هادا میشه بو مسح کرد و میشه نماز کن. آن ثوب مخیط یا اون رطوبت مسح شد. جواب میدن از این که به منزله طلب از حیث مالیت، یعنی شبیه به طالب است از حیث اینکه مالیت ندارد. رطوبت شبیه است به طالب از حیث عدم مالیت. نه این است که این به منزله طلب است به حسب نفسه و به حسب عینه. پس این رطوبت یا این خیطی که در ثوب است یا رطوبتی که در اعضا باقی مانده است، اینا به منزله طالب است از حیث مالیت، نه به منزله طالب است من حیث نفسه. پس چون رطوبت وجود خارجی دارد و خیط هم وجود خارجی دارد و ماد و ملکیتش هم محفوظ است و بدل از عینی در بین نیامده است، اذن آثار ملک غیر را باش ترتیب داد که با اون رطوبت مسح نکند، با اون ثوب مخیط به خیط مردم نماز نخواند. وقت شربان که لیل مالک که مطالبه کند نسبت به خیط بفرمان، نسبت مالک میتواند مطالبه کند نزع این خیط را، کما اینکه در خشبه‌ای که مال مردم بوده است و در عمارت انسان او را کار گذارده است، لیل مالک که مطالبه کند اون خشبه را که بگن این اگر کسی متفق نبود یا عمدن یا سهون یا هرچی خشبه مردم را در عمارت خودش به کار برد، مالک حق دارد بگن که اون خشبه مرا بده. و همچنین در ثوبم که به خیط مردم بود، مالک خیط میتواند بگن که خیط را بده. بعد خودشون میفرمان که این وجوب رد که میگیم واجب است رد کردن این خیط یا واجب است رد کردن خشبه، این وجوب تکلیفی است، یک وضعی حکم وضعی در بین نیست، صرف وجوب تکلیفی است. اون وقت اگر چنانچه موجب ضرر بشود از برای ضامنی که ثوب خودش را به خیط مردم دوخته است یا کسی که عمارت خودش را خشبه مردم را در او کار برده است، واجب برش که رد کنه. مالک حق مطالبه دارد که اینو درار بده، وامینه واجب برش که این را رد کنند. ولی وجوب تکلیفی دائما، وجوب تکلیفی به قاعده لا ضرر از بین میره. این یجب و رد و مال الغیر، اما اگر ضرر آمد خب وجوب میره دیگه. مثل سایر موارد در تمام تکلیفیات لا ضرر حکومت دارد. اینجا هم وجوب تکلیفی دارد در وقتی که مالک مطالبه می کند، این است که مال او را، ملک او را، نه مال او را، ملک او را رد کند. این وجوب را لازره رفع می کند. بیرم بعد می برد این ملخص، این تقریبا نیم صفحه یا یک صفحه که شیخ فرموده یا نیم صفحه سر به صفحه میشه بیانات شد. این ملخص فرمایششون است و سرسی تمام حرف اینجاست که اگر چنانچه عین وجود خارجی دارد، مالیتش از بین رفته است، رامن بایستی مالیت اون را تدارک کند. و اما اون عین در ملک مالک باقی است و رد اون عین در وقت مطالبه مالک واجب است، مگر اینکه این موجب ضرر بشه که سبب میشه که مثلا فرض کن این عمارت به هم بخوره واسه این اخراج خشبه، این عمارت باید خراب کنه مثلا، یا ثوب را اگر بخواد خیط را در بیاره ثوبش مثلا صدمه میخورد، ضرر میرسه. پس این وجوب تکلیفی رد به لا ضرر مرتفع میشه. تمام فرمایش شیخ اینه اون مطالبه کرد واجب ردش، مگر اینکه این چیز ضرر به ضامن ضرر برسد، چون بالاخره سهو کرد از ضمان از بین نمیره، ضمان فی الواقع هست خودش ملتفت، حالا حالی که ملتفت شد به ملتفتی به ضمان شد، ضمان مربوط به علم و سهو و نسیان و فلان نیست، مثلا ضامنه ولو سهو ولو عرض کرد اشتباه ولو اعتقادن هرچ بالاخره که بفرمال اینی که از مالیت خارج شد غرامت مالیت را باید بدهد، قیمت را باید بدهد، لیکن اون عین چون وجود خارجی دارد طلب نشده، گفتن این که به منزله این طلب هستم وجهی ندارد چون وجود خارجی دارد، این بایستی ترتیب این ترتیب آثار ملک غیر را بدهد، پس با اون رطوبت نمیتونه مسح کند، با اون ثوبم نمیتونه که نماز بخوند. رد اون نهایتش اینه که اگر ضرر میش میرسه واجب نی رد کردنش، چون ردش ضرر میرسه واجب نی، لکه بالاخره از ملک مردم سرجاش محفوظه. شش دین جمعه بودم عرض می کنم بین رطوبت و خیط و خشبه فرق هست، اما رطوبت مالیت این آب را باید بده، لیکن این رطوبت بالاخره در ملکش باقی، دلیل نداریم که از ملکش خارج بکنیم، دلیلی هم نداریم، بلکه اون مقدار طول است که ضرری بر مورسه اتلاف مال مالی شده است، البته مالیتش از بین رفته، البته به قول شیخ اوصافش از بین رفته، بس بایست غرامت اون اوصاف را بدن تعمیر شدیه. عرض با این است که نه مالیت شده باید بعد مال این چیز مالیت بدل مالیت را بدن ضرر زده بشه. بل جمله درست توجه کنی که چی میگم، اما رطوبت با عرض کردم که رطوبت با خیطی که ثوب را مثلا میدوزد فرق دارد، چون رطوبت فی حد نفسی ها در معرض زوال هست، چون میخوش که دیگه رطوبت چون چیزی بماند که فی رد به، اما خیط در معرض زوال نی، خشبه در معرض زوال نی، این مقدار به اینشون فرق هست. اون وقت نسبت به خیط و خشبه تارتن جوریست که اگر این خیط را از این ثوب در بیارد، نه خیط تکه تکه میشد و از بین میرد تلفی میشه و نه ضرری به ثوب میرسد. اینجا شبه را دارد باید کمان که مثلا بعضی چیزهایی که میدوزن که پردخلی درشت هم میدوزن و قابل هم است که این نخ رو در بیارن و هیچی هم تیچ صدوه یه به هیچی نمیخورد، اینجا شبه را دارد که هیچ غرامتی هم در بین نیست، جدی که اون خیط را در میارد و در به خیط صدمه میخورد که از بین تکه تکه بشه از بین برد و نبی خواب صدمه میخورد، که خیط را در میارد و بدهد گیری درش را داریم. اما اگر جوری است که قسم دیگر این که اگر این خیط را بده دبخواد در میارد، این خیط سالم در نمیاد، لازمه که خود قطعه قطعه بشه به سالم از بین در نیاد. قسم سیوم این است که این سالم در میاد ولی ضرر میرسه به عرض کنم که بون عمارت خشبه را سالم میشه در آورد، لکه به عمارت صدمه میخوره که عمارت از بین میره. قهرن این نسبت به رطوبت به خیت و خشبه قهرن سه قسم داره. یک قسم نمیشه که گفت یک قسمه، قهرن سه قسمه. ولی رطوبت البته رطوبتی چیه و دیگه سه قسم نداره، دیگه قسم واحد است به خودش و در معرض زوال هم هست. خود فقها ها در نسبت به این چیز در موردی که خیط در معرض این است که تلس بشود اگر بخوام در بیارم، بعضی گفتم از بزرگان دارن به اینکه در اینجا مالک نمیتواند مطالبه کند این را نزع را، بجرد که نزع این بیند که این تکه تکه بشه و تلف بشه دیگه. مالک سلطنت بر اطلاف مال خودش ندارد و اطلاف مال هم شرعا جایز نیست، اسراف هست و جایز نیست. پس مالک نمیتوند مطالبه کند این خیط خودش را، خیطی که در ملک خودش باقی است، نمیتواند مطالبه کند. چه این که نزع این مفروض این است که موجب قطع قطع شدن است و از بین رفتنش است و مالک هم سلطنت بر اطلاف مال ندارد. الناس مسلطون علی اموالهم الموجوده لا علی اعدام اموالهم. بعضی دیگه فرمودن نه، صریحا فرمودن و اینکه این میتواند مطالبه کند و میگه که این ولو تک دیگه بشد، ولو قطع قطع بشد. نهایتش این است که اگر به قطع قطع شدن به کلی از مالیتش بین رفت، باید تمام مال، تمام غرامت، تمام قیمت رو بدهد. و اگر نه، یه مقدار قطعاتش مثلا فرض کن بزرگی بشه قطعات ولی از قیمتش کمتر میشه، باید تمام به تفاوت را بایستی بدهد. بعضی دیگه فرمودن که شرکت بیاد بین عرض کنم که وامین و بین مالک، مالک اول خیط یا مالک خشبه، بین هما شرکت محقق میشه. یک مسئله سیاله ایست را فقها رضوان الله علیه در مورد خیار قبل فرموده اند، در مورد مفلس فرموده اند، در مورد غصب فرموده اند که اگر چنانچه مثلا انسان مالی را خرید بعد یک تصرفاتی درش کرد، مثلا او را خرید و سبقش کرد مثلا، یا او را مثلا هیئتی درش داد که مثلا فرض کن که این طلابی بود، او را فرض کن به آجرش کرد مثلا، یا مثلا ماده دیگری بود او را به شکلی قرار داد، که او وقت بفرمار که این شرکت حاصل میشه، یعنی عدهی بفرمار که شرکت حاصل میشه. به نظر اون چی که در نظرم از علامه میفرمان چون بوی ایشون میفرمان که شرکت در عین است، ولی عده میفرمان که شرکت در مالیت است، که اگر انسان عین مالی رو گرفت از مردم به طریق صحیح هم گرفت، بعد خیار او رو در روی اعمالی کرد، فرض کنیم او را مثلا فرض کنیم که نقره ای بود انگشترش درست کرد، یا فرض کنیم که این ترابی بود و تینی بود او را مثلا عرض کنیم که حجرش کرد و چیزش کرد، یا مثلا فرض کنیم که یا که درم نظیر مانع حنفی است که رو دوخت و مثلا بالاخره یا سبقه کرد، بالاخره هیئتی در اون وجود داد که او به واسطه اون هیئت قیمتی پیدا کرده، که حالا این همین مثلا نقره ای که رو انگشتر کرد، انگشتر حال قیمتی دارد، هیچ چی نشده، صرف هیئت است دیگه. ادهی به برمال حالا این فرق میکنه، این در همه جا هست. از که در مثلا این به چیزی را به نقره ای را مثلا خریده بود، مالک خیار فسخ داشت، یا اینکه این خرید بعد تبجر خرید و ایرا سیاغت کرد یا سابقه کرد، بعد دید که مقبول شد است و خیار قبل به خیار قبل ایرا فسخ کرد، یا اینکه نه مفلس است و این هیئت رو ایجاد کرد درش، بعد که مفلس شد اون صاحب مال چون عین مالش موجود است احق به مال خودش است. از غرما ما بین غرما کسی که صاحب مال است عین مالش موجوده او احق است. حالا اینجا میگن که خود مفلس با اون صاحب مال که این مفلسی که این هیئت را به وجود آورده است با صاحب مال شریک است، یا در مورد خیار قبل با خیار قبل مقبول با قابل شریک است، یا در مورد خیار فسخی که شرط خیار فسخ کرده بود عرض که من له الخیار و من علیه الخیار، اینو عرض کنم که شریکم و شرکت در عین است یا شرکت در مالیت است، این مسئله سیار است. در اینجا هم به واسطه این که این رامن به خیط مغصوبه ثوبش را دوخته است، اینم اینجا قائل شده است، از بزرگا قائل شده همین که شرکت حاصل میشه. اینجا در رطوبت مصرف بکنه یا نه، یا با این در این خیط با این ثوبی که خیط مصرف داره نماز بخونه یا نه، بخواستم یک اساس مبنای کلی که تصرف در ملک مردم جایز نیست یا در مال مردم جایز نیست، میخواستم که روایت بخورم، چند تا روایت بخونم، از روایات چی استفاده کنم.